سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام و سلام خیلی 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 زیاد به بهزاد برازنده عزیز.
سلام امی جان، مخلصیم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید تا اینجا و خب در خدمت هستیم با ویژه برنامه فرهاد مهراد.
فرهاد مهراد رو امروز در برنامه طعم موزیک دنبال میکنیم.
فرهاد مهراد عرض به حضورت.
چرا فرهاد رو انتخاب کردی برای
ببین
شروع
ببین چرا فرهاد رو انتخاب نکنم؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم، البته نه که من فکر کنم، بزرگترین آهنگسازای ایران مثل اسفندیار منفردزاده تحت تاثیر فرهاد قرار گرفتن و فقط فرهاد یه خواننده نبود، میشه گفت اصلا قسمت مشایی موسیقی ایران دست فرهاد بود، بدون اینکه خودش بخواد. یعنی همچین شخصیتی رو داشت فرهاد، کسی که از 3 سالگی وارد دنیای موسیقی میشه و دزدکی پشت در اتاق برادرش تمرینات ویولون اون رو میشنوه، عاشق موسیقی میشه و تا هنگام مرگ، یعنی اگر به تو بخوام دقیقا بگم تا 12-13 ساعت قبل مرگش با شعر و موسیقی عجین بوده. چند بیت شعر میخونه که اگر که یادم بیاد میگه بازم صدای نی میاد، آوای پی در پی میاد، لطفعلی خانم کی میاد، لطفعلی خان بلهوس، زن و بچهش رو بردم تبس، تبس کجا اینجا کجا، بازم صدای نی میاد و در غربت میمیره.
چرا در دوره خودش انقدر، یعنی به میزان اینکه الان انقدر علاقه من داره، شاید در دوره خودش نداشته؟
وقتی که از زمان خود جلوتری همه جان همچین چیزی اجتناب ناپذیره. وقتی که شما شروع میکنی به موسیقی، به نواختن و به ساختن و به فکر درگیر کردن مردم با فکر اینجور موسیقی، دقیقا دوره‌ای که موسیقی دیگه، موسیقی لاله‌زار روی بورسه و خب شما مردم رو با جاز، با فانک، با گسپل آشنا میکنی و خب بند بلک کتس بزرگترین مهرش بعد از شهبال شهپره فرهاد مهراد بود و خب
اصلا شروع بلک کتس یه جورایی
فرهاد مهراد، بله، بعد از اینکه بلک کتس شروع کرد به کار فرهاد پیدا کردن، ولی خیلی خیلی زود مچ شد فرهاد با بند بلک کتس. اول با بندی به نام اوجوبه ها کار میکرد و از اون بند بیرون میاد، وارد بند بلک کتس میشه و کارهای بیتلز رو میخونن، کارهای ری چارلز رو میخونن و کار بهترین های اون دوران، کسایی که بلوز میخونن، کسایی که گسپل میخونن، کسایی که جاز میخونن، فرهاد به بهترین نحو اجرا کرد و خب میتونن داکیومنتریش رو دوستان ببینن، توی اینترنت کم نیست، توی یوتیوب میتونن پیدا بکنن اگر علاقه دارن و ببینن که فرهاد چه کرد با موسیقی ایران. ولی خب چه فایده که کسی قدرش رو
ببین. تو عرصه های مختلف ما آدم های مختلفی داشتیم که از زمانه خودشون جلوتر بودن. مثلا فرخزاد هم همینطور بوده، به لحاظ سیاسی، علمی، اجتماعی حرفهایی رو میزده که گنجایش و ظرفیتش در اون دوره وجود نداشته و به خاطر همینم پشتش خیلی حرف بود در اون دوره. ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد، این جریان ها افتاد، غربت نشینی آغاز شد، تازه فهمید بعد از اینکه فرخزاد از بین رفت، تازه فهمیدن ایداد بیداد کی بود این آدم. حالا الان مثال میزنن ازش، مثلا تیکه های ویدیوهاش رو پخش میکنن، حالا وایرال هم میشه معمولا. علتش همینه دیگه، یعنی معمولا در زمان خودشون این آدما انقدر محبوبیت ندارن تا بعد از اینکه تازه به درستی پیامشون درک میشه توسط نسلی که باید این اتفاق بیفته.
تو فیلم گوزنهان میگه دیگه، میگه وقتی که اومدی نفهمیدم کی اومده، وقتی رفتی فهمیدم کی رفته. دقیقاً همینه. ما الان اقلا میشه بگیم که تنها عصریه که ایران حال حاضر که به کسی مثل فرهاد احتیاج داره، به کسی که به جای سخن پراکنی، به جای کلاس درس گذاشتن، به جای کلاس الکی گذاشتن، به جای حرف مفت زدن و سیبیل گذاشتن، کار ارائه بده، موسیقی ارائه بده. خواننده و نوازنده کارش نوازندگیه، تأثیری که میذاره با اونه، نمیتونه خواننده هر چقدر هم که پر باشه. ما میگیم که مثلا بسیاری از دوستان ما از نظر فلسفی، از نظر حالا خوندن کتاب‌های مختلف یا تحت تاثیر گرفتن از هگل یا مارکس یا کس دیگه کار ارائه میدند. میدونید فرهاد مهرات به گفته و شهود دوستان نزدیکش، کسایی که دوستانی که توی بلک کتس داشت، یا اسفندیار منفردزاده، یا حسن شمعی‌زاده، یا حتی خانم گوگوش، اعتراف میکنن که فرهاد مهرات رو هیچ وقت بدون خورجینش ندیدن. داخل خورجین فرهاد بسیار بسیار کتابای مختلف بوده که هر وقت خلوت میشده، سرش خلوت میشده، گوشه میشسته برای خودش از تو اون خورجین کتابی در میورده و میخونده بدون اینکه ادعا داشته باشه.
تحصیلاتش هم خارج از کشور انجام
میده. تحصیلاتش به حقیقت ترک تحصیل میکنه تا جایی که من میدونم، ولی خب تحصیلاتی هم داشته خارج از کشور. من فکر میکنم که این دفعه نمیتونیم برسیم به این، ولی دفعه دیگه من یه ذره پرتر میام در مورد تحصیلاتش.
خب آره، بریم به سراغ اصلا زندگی نامش، از کودکیش بیایم جلو، این بهتر بشناسن. البته که خب بسیاری در شهر ما، در شهر گوتنبرگ، فرهاد رو از نزدیک شاید میشناسن، ولی بد نیست یادآوری خاطرات فردی که اینقدر تاثیرگذار بوده در موسیقی ما.
گفتی یه سری از دوستان توی گوتنبرگ فرهاد از نزدیک میشناسن.
بله،
من متوجه نشدم.
ببین مثلا خب همون دوره های قبل از انقلاب،
یعنی دیدنشون
دوستانی. بله
آها، متوجه.
آره، دوستانی دارم اینجا در شهر که خب اون موقع مثلا در کار ضبط صدا و موسیقی بودن، در این کارها فعالیت میکردن. خب طبیعتاً به واسطه نوع حرفه و فعالیتشون خب آدم های مختلف آمدن در استودیو، اینها برنامه اجرا کردن، از جمله فرهاد.
امیدوارم پس دوستانی که گوش میدن اگر که با فرهاد مهرات صحبتی کردن یا از نزدیک دیدن تماس بگیرن. مرم
خاطراتی،
آره، خاطراتی اگر که دارن، چون واقعا ما احتیاج داریم از این گنجی که امروز در خاک بیشتر بدونیم. اگر حتی یک کلمه حرفی زده فرهاد و دوستان شنیدن و یادشون مونده، لطفا تماس بگیرن و با ما مطرح بکنن. عرض به حضورت همین جان که فرهاد مهرات 29 دی 1322 در تهران به دنیا آمد و 9 شهریور 1381 در پاریس فوت شد.
الان یعنی اگر بود 77 سال
و مطمئنن هنوز میتونست بخونه. صدای بسیار آماده ای داشت فرهاد. من همین چند وقت پیش، خب من میدونی هر روز میشه گفت یکی دو تا کار از فرهاد گوش میکنم که ذهنم تیون بشه. هم از نظر ادبیات بسیار غولی بود فرهاد مهرات و هم از نظر موسیقی فرهاد مهرات نابغه بود، واقعا نابغه بود. جالب، یه داکیومنتری قسمتی ازش میپرسن که فرهاد تو صاحب سبکی، و میگه که نه، من صاحب سبک نیستم. عارف قزوینی قبل از من موسیقی غیر عاشقانه رو، شعر غیر عاشقانه رو وارد موسیقی کرد. و خیلی حرفه که تو چقدر میتونی غنی باشی از تعاریف مختلف جامعه که برای تو مرز و لیمیت میذارن که تو امروز مثلا یه نابغه ای، تو امروز یه صاحب سبکی، و این تعاریف رو کنار بزنه، واقعیت خودش رو مطرح کنه با مردم و از قضاوت کسی نترسه، انقدر غنی باشه از نظر موسیقی و از نظر ادبی که همون چیزی که هست رو به مردم نشون بده، نه بیشتر نه کمتر. فرهاد مهرات همچنین انسانی بود. از حضور شما که خب میشه فرهاد رو توی قسمتی از راک موزیک ایران تعریف کرد، از خواننده های راک ان رول انگلیسی تأثیر گرفته بود فرهاد، مثلا کارهای بیتلز رو خیلی میخونه، یا اصلا کارهای بلوز، گفتم از ری چارلز خیلی الهام میگیره و کارهای ری چارلز رو حتی بهتر از خودش در مواقعی اجرا کرده به گفته شهبال شهپره یا دوستان دیگرش. ببین خیلی چیزا هستش که فرهاد از خواننده های هم نسلش متمایز میکنه و بولترین اون تمایز، وچه تمایز، ترانه های اجتماعیه که فرهاد تحت تأثیر جامعه خودش شدیداً سمپاتی داشت و عکس العمل نشون میداد به اتفاقای مختلف، مثلا به اگر اعدامی در دوره شاه وجود داشت، فرهاد 100% سمپاتی نشون میداد. خب فرهاد گرایشات چپ داشت، خیلی از دوستانش به خاطر همین گرایشات چپش خیلی تمایل نداشتن که باهاش رابطه نزدیک داشته باشن، به خونه برن یا به قول معروف باهاش بشینن و بلند بشن. خب این گرایشات چپ رو فرهاد داشته و هیچ کسی نمیتونه منکر اون بشه و مایه افتخارش هم هست به نظر من. جالبه از خصوصیات فرهاد اگه بخوام بهت بگم، یکی از دوستانش که نوازنده ترومپت بود تعریف میکرد که اگر مثلا با بند بلک کتس برنامه میرفتن و اجرایی میکردن، تمام پولی که فرهاد اون شب از این کار در می آورد رو همون شب خرج میکرد برای دوستانش و به گفته این عزیزی که
درگیر مادیات نبوده،
به هیچ وجه درگیر مادیات نبوده و جالب اینه که نوعی میخواسته انگار از شر این پول خلاص بشه. متوجه منظورم هستی؟ من میفهمم دقیقا که چطور فکر میکرده فرهاد اون لحظه، انگار که موسیقی رو کاملا جدا میدیده از پول و این درویش صفتی و این قناعتی که فرهاد از طریق موسیقی نمیخواست به اون شکل پول در بیاره و موسیقی رو فقط برای موسیقی میخواست، واقعا ستایش انگیز. سوالی اگر داری همینجا، من خیلی
سوال
دارم
ندارم، دوست دارم که
خیلی ساکتی.
آره من دوست دارم که بشنوم بیشتر امروز، چون اطلاعاتم در مورد فرهاد خب طبیعتا انقدر به اندازه تو نیست، ولی خب بخش پخش ترانه با منه. دوست دارم که ترانه های معروف ترش رو که تو برای من فرستادی آماده کردم رو یه بخشیشو بریم بشنویم. مثلا خب از معروف تریناش بوی عیدی یا کودکانه هست که خب همه ماها بالاخره با این ترانه خاطره داریم.
بوی عیدی خواننده فرهاد، اسفندیار منفردزاده
و ترانه سرا هم شهریار قنبری،
استاد شهریار قنبری.
بریم گوش کنیم با هم.
Thank you.
فکر پاشو زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یه خیز بلند از روی برته‌های نور، برق کفش جو شده تو گنجه ها، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مو در میکنم، عشق یک ستاره ساختن با دولک، ترس ناتمون گذاشتن جریمه های عید مدرسه، بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم، بوی باغچه بوی حوز عطر خوب نظری، شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن، توی جوی لاجوردی حوصه یه آتنی، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مدر.
اگه درست بتون یعنی تشخیص داده باشم، در این ترانه که سروده شهریار قنبری هم بود، فرهاد به درستی موقعیت اجتماعی اون دوره، بچه‌هایی که چه جوری به عید نگاه می‌کردن و چه حال و هوایی رو در زمستون می‌گذروندن، کامل تیکه 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 اشاره کرده.
می‌دونی ببین، ما الان دو تا المنت داریم، حالا گذشته از موسیقی که شاهکاره، دو تا المنت داریم، یک صدای خواننده و یک شعر ترانه سرا. خب شعر ترانه سرا بی‌نقص بی‌نظیر مثل همیشه شهریار قنبری. خب
یه برنامه برای شهریار بده.
100% 100% حرفی نیست، مسئله اکسنت گذاری یک خواننده است همین جان، که وقتی که شعر رو شما درک می‌کنی، یک خواننده فقط از دهان خودش آوا تولید نمی‌کنه همین جان، یک خواننده یک دوبلور خوبه، یک گوینده خوبه، یک نویسنده باید باشد. حالا من کاری به خواننده های هچل هفته امروز ندارم، ولی خواننده ای مثل فرهاد اگر میبینی که این چنین به دل میشینه کارها، اگر میبینی که وقتی فرهاد گوش میکنیم چنان چکی به صورت روحمون میخوره که ما به خودمون میایم و میبینیم اوه ما الان داریم واقعا یه موسیقی گوش میکنیم، به معنی واقعی، به معنی تمام کلمه موسیقی گوش میکنیم، دلیلش این هست که این اکسنت ها رعایت میشه،
حروف رو میشنوی.
تمام حروف رو خوب میشنوی، جایی که بعد با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم، میدونی، یا با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. یک اکسنت رو به قول بچهای دوبلاژ ایران، یک آکسان رو اگر بخوای این طرف یا اون طرف بذاری، فیلینگت، حست نسبت به موسیقی متفاوت. کاملا فرق میکنه. خب این باید یک استاد باشه و درستترینش رو در نظر بگیره. خب فرهادم استاد بود و درستترین اکسنت رو همیشه در نظر میگرفت و اون رو اجرا میکرد. به همین دلیل ما میتونیم فرهاد رو یکی از بهترین یا بهترین خواننده پاپ و راک تاریخ ایران معرفی بکنیم، به نظر من فور ایور، به خاطر اینکه مادر گیتی همچین کسی مثل فرهاد دیگه نخواهد آورد.
هنوز نیومده، حالا ممکنه بعدن.
امیدوارم به زودی. البته اگر
چرا بعضی از یه سوالی که ذهن من رو درگیر میکنه، ببین مثلا ما روی شاید کلمه غیرت خیلی کلمه به جایی نباشه، ولی من به کارش میبرم، شما معنی درست این جمله رو بگیرید، روی بعضی خواننده ها ما یه حساسیت یا غیرت خاصی داریم، مثلا هایده، بله. مثلا مهستی، بله. مثلا فرهاد،
درست.
بعضی خواننده های امروزی میان ترانه های خاطر انگیز عجیب غریبی که ما باهاشون زندگی کردیم یا مردم در نسل های مختلف باهاش زندگی کردن رو بازخوانی میکنند و هم انتقاد زیادی از خودشون به جا میذارن پشتش. چرا اصلا این کارو میکنن در وهله اول؟ دو، چرا نمیان حداقل وقتی تو داری یه کار اورجینال در واقع مهر تاییده یه آدمی که شاید 50 سال این ترانه خاطره داره برای چند نسل رو اجرا میکنی، چرا نمیای یک کاری ارائه بدی که اون آدمه رو هم ببری بالا، نه اینی که خدایی نکرده تن اون آدمه رو هرجوری هست
اول باید اون خواننده در اون سطح باشه که بخواد خواننده رو ببره
بالا. چرا همچین جسارتی میکنه
وقتی اصلا؟ که ما جامعه ایران الان یک جامعه اتمیزه شده است، ما الان چیزی به نام جامعه نیستیم. همین، این سوالی نیستش که بتونیم تو یه دقیقه جوابش بدیم. به نظر من همه چیزمون اینجوری شده. اگر که یه کسی، چه میدونم حالا اسم نیارم، میاد پای تریبون یه چرتی میگه، یه حرفی میزنه و میره و 4 نفر دیگه میان اونو قبول میکنن، یک لول این جامعه میاد پایین، خواننده یه لول میاد پایین. انقدر این اتفاق میفته و این جامعه به صورت ایمپلوژن درون ریزی میکنه و درون خودش میریزه تا ما یهو با یک پدیده عجیب مواجه میشیم، مثل کاری که بنیامین بهادری کرد.
آفرین، دقیقا اشاره کردی، من نمیخواستم اسم ببرم.
بله چرا نه، اسم ببریم. آقای بنیامین بهادری خواننده، حالا نمیتونم بهش بگم خواننده، ولی خب همین آقا
اون در حد همون دنیا دیگه مثل تو نداره، در واقع باید تو همونجا میمون دیگه.
یعنی اون خوب بود به خاطر اینکه اصلا اون استایلی که ایشون واسه خودش انتخاب کرده بود، البته ایشون که واسه خودش انتخاب نکرده، براش انتخاب کردن به واسطه چهره زیبایی که ایشون داشت، خب همین استایل کافی بود. دختر جمع کن بود، نمیدونم
مشهور میشد
تو ماشینا گوش میکردن و کافی بود براش. لازم نبود به چیزهای اساسی، به قسمتهای اساسی موسیقی ایران دست درازی کنه. من این رو البته
بهت بگم، من خود مهران مدیری، علارغم اینی که من مهران مدیری رو خیلی، حالا جدا از تفکراتش که حالا دولتی حکومتی، آدم خوشش میاد از مهران مدیری، از اکتش خوشش میاد، ولی این آدم نباید در واقع توی این آدم نباید توی کنسرتش ترانه هایده رو بخونه. میدونی چی میگم؟
یعنی وقتی که راند بازیه، وقتی که شما یه رانتی داری میتونی ازش استفاده کنی و بقیه مردم در اظهار نظرشون نسبت به تو بگن فلانی دیدی چقدر پشتش پر بود کار هایده رو خون، کسی این شکلی بهش نگاه نکرد. همین که تو اگر قرار شد یه کار رو کاور بکنی بخونی، باید، این یک قانونه، باید از خواننده اصلی بهتر بخونی، باید بهتر، یعنی باید خودت رو در این حجم
دیگه،
در این
چلنجه.
حجم خودت رو ببینی که این کار رو یا خیلی متفاوت از خواننده اصلی.
که مهران مدیری اصلا صداش هم فالش هستن یه جایی.
خب به هر حال وقتی که به قول معروف شهر که شلوغ شد، حمید جان، هر قورباغه میاد هفتیر میکشه.
همین، من حرفم اینه. خب آقای مدیری به فرض در عرصه بازیگری، کارگردانی، نمیدونم اینها، خب خیلی کارش خوبه، دلیلی نداره کنسرت بذاره. میدونی هم بچسب به کار کارگردانی، کار بازیگری.
ببین همیشه همین، ما الان پزشک داریم کنسرت میذاره، جوشکار داریم کنسرت میذاره، بازیگر داریم کنسرت میذاره. کنسرت انگار یک خلال دندون بعد غذاست. میدونی کنسرت انگار باید توی کارنامه کاری یه بازیگر یا یک پزشک یا مثلا یه کسی که خیلی با مادرش رابطه خوبی نداره قهرم با هم دیگه حتما باید باشه. آقا نیاین بخونین، شماها اگر صدا ندارین، شما اگر استعدادتون در زمینه دیگه یه تو همون زمینه دیگه پیشرفت کنین لطفاً. حالا مطمئنا صدای ما به گوش مهران مدیری نمیرسه، نمیدونم حالا شایدم رسید، ولی خب
شایدم دوستاش رسید.
حالا باز مهران مدیری از بنیامین بهادری خیلی بهتره. اینو میخواستم بهت بگم همین جان، این دست زدن و این میدونی انگار که یک قاب طلایی، شما انگار یک وسیله بسیار زیبای طلایی درون یک مخزنی داری و هی اینا میان از اون پشت یه لیسی میزنن به این، میرن به امید این که بتونن کمی از اون کردیت رو جمع بکنن. همچین چیزی امکان نداره. و در مورد غیرت وقتی که گفتی، ببین یه مثال خیلی ساده برات میزنم. مرسدس بنز ماشینیه که به یکی از بهترین ماشینای جهان در دنیا معروفه. شما نمیتونی آرم مرسدس بنز رو روی مثلا پیکانت بکشی با ماژیک و بگی من بنزم یا مثلا من بنز دارم یا مثلا. مسئله اینه که شما در حد خودت خواننده هستی، خواننده بدی هم نیستی، چهرهش هم داری. خب آقای رجب‌پور هم خیلی به شما کمک کرده که بتونی تا اینجا بکشی، در همین حد بمون. من این رو به قول سوئدیای یولس میمونم میدونم با موسیقی ایرانی، و انگار که میخواستن سر و صدای اساتید و بزرگان موسیقی ایران رو در بیارن و این دوستان عصبانی بکنن، بله، و اسفندیار منفردزاده رو عصبانی بکنن، شهریار قمبری رو عصبانی بکنن، و نمیدونم نوعی انتقام جویی این وسیله و بازی قرار دادن اعصاب این اساتیده، کم نکردین بهشون کافیه دیگه، دست از سرشون وردارین. او من عصبانی شدم
عصبانی نشون. میخوای بریم موزیک گوش کنیم یا برگردیم به فراد؟
میتونیم جفتش انجام بدیم.
بریم یه کوچولوی دیگه، یه ترانه دیگه بشنویم، ترانه والا پیامدار محمد، موافقی؟
بله بله،
بریم گوش کنیم.
الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار.
والا پیامدار
محمد،
Oh,
در تنگ پرتبر و که آن نازنین عبا دیرین ای محمد جا هست بیش و کم آزاد را که تیغ کشید است بر ستم ظلم و جور نمی ماند بر پا و استوار سیلوار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار تبرک آن نازنین عبا دیرین ای محمد جا هست بیش و کم آزاد را که تیغ کشید است بر ستم
جا هست بیش و کم
محمد.
بله، اینم ترانه والا پیامبر پیامدار محمد
بله.
که با صدای فرهاد تقدیم حضور شنوندگان شد. اوایل انقلاب ترانه های فرهاد به شدت در بین مردم رواج پیدا کرده بود و اون موقع حالا تب روشن فکری هم خب بالاخره ملت داشتن و یک آزادی نسبی هم پیدا کرده بودن و ولی بعد از یکی دو سال نه تنها ممنوع شد تا سالیان سال تا همین شاید یکی دو سال اخیر اصلا نمیشد که صدای فرهاد رو از هیچ کدوم از رسانه ها یا حالا از طریق فیلم های سینمایی نمیدونم اینها هرچی بود سانسور میشد. یکی دو سال اخیر وقتی که فیلم هایی به نوعی سفارشی سیاسی نمیدونم یا سریال های تلویزیونی میخوان بسازن، اون افرادی که حالا نگاه چپگرا دارن رو توی ماشیناشون ترانه های فرهاد رو براشون در واقع میگذارن که مثلا تو ماشینشون دارن رانندگی میکنن مرتب دارن صدای فرهاد رو گوش میکنن.
فرهاد میشنون. بله.
این اتفاقیه که بعد از انقلاب برای موسیقی فرهاد افتاد. اوایل آزاد بود بعد ممنوع شد. همچنان هم ممنوعه، یعنی اینجوری نیستش که آزاد باشه. در واقع اون تفکر روشنفکری شاید اوایل انقلاب رو اینجوری دارن زیر سوال میبرن که جوانای امروز خیلی جرئت نکنن برن سمت موسیقی این چنینی و گوش بدن. ادامه بده بریم سراغ زندگی فرهاد. یه چند دقیقه هم بگو چون وقتمو خیلی کمه.
خب فقط اینو بهت بگم که فرهاد به گفته خودش همیشه ممنوع بوده حتی وقتی ممنوع نبوده. جالبه و دلیلش هم اینه که حتی مثلا وقتی که با اصرار همسرش و یکی از سازمانهای خیریه سعی میکنن برای فرهاد کنسرت بذارن موفق میشن که این کار رو بکنن. یکی دو دفعه بار اول وقتی که کنسرت رو مجوز کنسرت رو میگیرن به شرایطی این کارو میکنن که اجازه تبلیغ ندارید، اجازه فروختن بلیت به اون شکل ندارید، اگر میخواید بلیت بفروشید باید داخل سالن باشه، هیچ کس نباید بفهمه فراد کنسرت داره دوره آقای خاتمی، و این اتفاق میفته، سالن کاملا پر میشه و
تبلیغات دهان به دهان،
تبلیغات دهان به دهان، ببین
و سینه به سینه.
وقتی که شما به عنوان یک خواننده اصیل، به عنوان یک خواننده که زاده شدی، به وجود اومدی برای این کار، شروع به فعالیت میکنی، اصلا احتیاج به تبلیغ نداری، احتیاج به اینترنت نداری. همینی که نفر اول بفهمه فرهاد واقعا کنسرت داره، سه روزه یه سالن بزرگ چند صد نفری رو راحت پر میکنی. در مورد جوانی فرهاد بهتون بگم، خب گفتم فرهاد از 3 سالگی با دنیای موسیقی آشنا شد. جایی خودش میگه به هر حال سازی تهیه شد. اجازه بدین این متن رو براتون بخونم، چیزی که خود فرهاد گفته، چون ساز رو تهیه میکنن ولی خب ساز توسط همون کسایی که تهیه میشه بعد از 3 جلسه شکسته میشه. میگه به هر حال سازی تهیه شد و سپس توسط همانهایی که تهیه شده بود شکسته میشود، که در آن لحظه ساز 100 تکه و روح من نیز به همراه آن 1000 تکه میشود و به گونه‌ای میتوان گفت که علاقه من به موسیقی هرز رفت، زیرا که باعث شد موسیقی را به صورت دیمی و از راه گوش فرا بگیرم. خب توسط خانواده تحریم میشه، متاسفانه نمیتونه ساز رو به صورت اصولی یاد بگیره و بعد از کلاس 11 که ترک تحصیل میکنه در رشته طبیعی درس میخونده، اون موقع بهش میگفتن رشته طبیعی، فهم میکنه الان میگن علوم تجربی،
علوم تجربی،
در رشته طبیعی درس میخونده.
تو خودت چی خوندی؟
من انسانی خوندم.
انسانی،
بله. عرض به حضور شما که وقتی که کلاس 11 میشه ترک تحصیل میکنه و دوباره برمیگرده به پشن دوران کودکی، موسیقی، با 3 نفر دیگه یک بند تشکیل میده به نام 3 تا از بچهای هم‌محلی ارمنی، یه بند تشکیل میده به نام The Four Imps، 4 بچه جن، و خب مدتی اجرا میکردن در هتل خورشید، اجرا میکردن هتل خورشید، نمیدونم یادت میاد یا نه، هنوزم فکر میکنم باشه، باشگاه شرکت نفت بود، چون من عموی من توی شرکت نفت، شرکت گاز، عرض به حضورش من فکر میکنم پشت خیابون جمهوری بود تا جایی که یادم میاد، درست نمیدونم، اگر دوستانی هستن که دارن میبینن لایو منو بگن هتل خورشید کجا بود، من درست یادم نمیاد. خب مدتی اینجا اجرا میکنه و بعد که با گروه بلک کتس آشنا میشه و بقیهش هم صحبت کردیم. من فکر میکنم همین جان تا اینجا در مورد فرهاد کافیه، چون موسیقی زیاد داریم ازش، مطمئنم که اگر خودش هم بود دوست داشت که از موسیقیش بشنویم تا از خودش. یکی دو تا از کارهای فرهاد هم بذاریم و بذاریم برای جلسه بعد فرهاد مهراد رو در موردش بیشتر صحبت کنیم.
حتما میریم مرد تنهاش رو گوش میکنیم. دو تا از موسیقی هایی که تو فرستادی میمونه برای هفته آینده.
بسیار عالی. وقت داریم بعد از این برگردیم در مورد مرد تنها صحبت کنیم یا نه؟
در مورد مرد تنها 1 دقیقه ای هم میتونیم، 2 دقیقه.
خیلی خوب، پس آره،
پس بریم گوش کنیم این رو، برگردیم.
Yeah. شب با تابوت سیاه نشست توی چشمات خاموش شد ستاره افتاد روی غمگین بود و خسته تنهایی تنها بالا پای تشنه در شب بی تپش این طرف اون طرف می افتاد تا بشنفه صدا صدا صدای پا صدای پا
بله اینم ترانه دیگری مرد تنها
مرد تنها. جالبه این ترانه به خاطر اینکه فرهاد در اون دوره واقعا معروف بود و کارهای انگلیسی بیشتر کارهایی که انگلیسی زبان بودن رو فرهاد اجرا میکرد. اسپانیار منفردزاده جوان بسیار پر انرژی با استعداد و یکی از بهترین آهنگسازای اون دوره بوده و از امریکا بعد از تحصیلات برمیگرده دنبال یک صدای جدید بوده که توی فیلم ها استفاده بکنه. خب میدونی مضمون ترانه های اجتماعی توسط همین دوستان توسط همین نسلی که امروز هنوز زنده هستن مثل اسفندیار منفردزاده مثل شهریار قنبری و خب فرهاد اجرا شد و وارد سینمای ایران شد. کمی ترس داشته فرهاد از این کار به خاطر اینکه یه تجربه ناموفق تو یک فیلمی داشته که فکر میکنم فیلم بانوی زیبای من بوده و نمیخواسته فکر میکنم مطمئن نیستم در مورد بانوی زیبای من و نمیخواسته که صداش داخل فیلمی باشه با شرط اینکه اگر این کار خوب شد و توسط خود فرهاد تایید شد این کار رو ریلیز بکنن فرهاد قبول میکنه این کار رو میسازن فرهاد میخونه گوش میکنه و میگه که من اصلا احتیاج ندارم این کار خونه ببرم به نظر من این کار خوبه و میتونه وارد بازار سینما و موسیقی و سینما بشه
و میاد روی فیلم رضا موتوری قرار میگیره این ترانه.
بله
به. خب وقتمون خیلی کمه بهزاد برای خدافظی دیگه یک کلیپی گفتی آماده بکنم.
بله.
از صدای خود فرهاد در واقع آخرین کلیپی که ازش موجود هست.
بله.
به اتفاق
بله.
این رو به عنوان حسن ختام برنامه تقدیم حضور شنوندگان
و اعلام بکنیم که هفته دیگه باز با فرهاد
ادامه میدیم. هنوز فرهاد کارمون باهاش تموم نشده. آخرین کلیپ از فرهاد قبل از فوتش در فرانسه رو به اتفاق خواهیم شنید. من همینجا از بهزاد برازنده تشکر میکنم به خاطر حضورش در برنامه امروز و از حضور شما هم بعد از این ترانه مرخص خواهیم شد بعد از شنیدن پیام های بازرگانی.
آوای نی میاد آواز پیدرپی میاد لطفالی خانم کی میاد لطفالی خان بلحوث زن و بچه شو بردن تبس تا هوس کجا؟ اینجا کجا؟ بازم صدای نی میاد، آواز پی در پی میاد، لطفعلی خانم کی میاد؟ لطفعلی خانم کی میاد؟